ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 31 تیر ماه 1394 به وقت ایران برابر با 21 ژوئیه سال 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 30 درجه در اینجا و حدود 28 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند شبیه همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول می‌کشد. باراک اوباما گفت او ترسی از وارد شدن به جنگ ندارد، اما جنگ باید به عنوان آخرین راه حل باشد و راه هوشمندانه و مسئولانه تری برای دفاع از منافع ملی وجود دارد و آن دیپلماسی است. او افزود که این توافق رئیس جمهوری بعدی را در موقعیت بهتری برای برخورد با ایران در صورت فریبکاری قرار می دهد که از جمله گزینه نظامی است. اوباما همچنین گفت که در کنار همپیمانان و شرکای آمریکا از جمله اسرائیل در مقابل رفتار خطرناک ایران می ایستد.
We will stand with allies and partners, including Israel, to oppose Iran's dangerous behavior.
رئیس جمهوری آمریکا با نام بردن از شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، جیسون رضاییان روزنامه‌نگار، سعید آبیدنی کشیش و امیر حکمتی گروهبان سابق نیروی دریایی آمریکا خواستار آزادی آنها شد و گفت لازم است ایران به یافتن رابرت لوینسون شهروند آمریکایی ناپدید شده نیز کمک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل به اردن رفت. آقای کارتر پس از ورود با سربازان آمریکایی مستقر در اردن و جمعی از همقطاران خلبان اردنی معاذل کسابه که پس از اسارت به دست گروه خلافت اسلامی در سوریه زنده در قفسی سوزانده شد دیدار کرد. اشتون کارتر صبح سه‌شنبه در تل‌آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. آقای کارتر برای اطمینان خاطر دادن در مورد توافق هسته‌ای با ایران به اسرائیل و همپیمانان دیگر آمریکا چون اردن و عربستان سعودی به منطقه سفر کرده است و از اردن به ریاض می رود. ترکیه اعلام کرد که هویت یکی از مظنونان بمبگذاری انتحاری در شهر سروش را که به کشته شدن 32 نفر انجامی کشف کرده است. به گزارش رویترز، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت رابطه‌های محلی و بین‌المللی فرد مظنون شناسایی شدند. او افزود به احتمال قوی فرد انتحاری با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در ارتباط بوده است. حمله انتحاری روز دوشنبه یک مرکز فرهنگی را در خاک ترکیه مورد هدف قرار داد که در آن نشستی مطبوعاتی از سوی فعالان کرد برای شناسایی راه‌های بازسازی شهر کوبانی در خاک سوریه برگزار شده بود. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت هیئت دولت روز چهارشنبه مسئله افزایش تدابیر امنیتی در مرز ترکیه با سوریه را مورد بررسی قرار خواهد داد. مدیرعامل شرکت توشیبا و 7 تن دیگر از مدیران آن در پی انتشار نتیجه تحقیقات درباره تخلفات حسابرسی در این شرکت استعفا دادند. ماموران اداره محاسبات یک سال پیش متوجه مشکلاتی در تراز مالی این شرکت شده بودند. پس از آن هیئت مستقلی از سوی این شرکت مامور تحقیق شده بود که روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که مدیران شرکت طی 6 سال بالغ بر 1,200,000,000 دلار در مورد سود شرکت مبالغه کردند. شرکت توشیبا از بزرگترین شرکت‌های ژاپنی سازنده وسایل الکترونیکی است. مدیرعامل شرکت هنگام اعلام استعفایش با اذعان به اینکه در حسابرسی سود شرکت دستکاری شده، از سهامداران عذرخواهی کرد، اما انکار کرد که خود دستور چنین کاری را داده بود. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تخصیص اعتبارات بانکی با سود نازل به شهروندان استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان به منظور مسکونسازی محل زندگی آنها در مقابله با گرد و غبار خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ضیاءالدین شعاعی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار همچنین علت بروز این پدیده را در تهران یک سری منشأ‌های فرااستانی عنوان کرده است. این مقام سازمان محیط زیست ایران با بیان این که تا پایان دوره 23 ساله خشکسالی باید به مردم کمک شود تا میزان سازگاری و مسئولیت آنها در مقابل گرد و غبار افزایش یابد، گفته است که تلاش‌های صورت گرفته تا بانکی که مکلف به انجام این اقدام شده حداقل در سیستان و بلوچستان و خوزستان این اعتبارات را در اختیار مردم قرار دهد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه مخالفان توافق جامع هسته‌ای با ایران را به هواداران جنگ با عراق مقایسه کرد و گفت این توافق مانع یک جنگ غیر ضروری شده است. جزئیات بیشتر در همین مکان. وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد توافق جامع هسته‌ای برای نمایندگان توضیحاتی دادند. گفتگویی می‌شنوید با یک تحلیلگر در این زمینه. نگاهی خواهیم داشت به سخنان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای درباره توافق جامع هسته‌ای. به دنبال وقوع طوفان و سیل در ایران، رئیس ستاد بحران کشور گفته است که عمق این حوادث در حد یک شهرستان کوچک هم نبود و نباید بزرگ نمایی کرد. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه مخالفان توافق جامع هسته‌ای با ایران رو به هواداران جنگ با عراق مقایسه کرد و گفت که توافق با ایران مانع از به گفته او یک جنگ غیر ضروری شده است. آقای اوباما در جمع 12,000 تن از کهنه سربازان ارتش آمریکا دوباره از توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی دفاع کرد و از آنها خواست تا به این توافق فرصت اجرا بدهند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تقبیح کسانی که علیه توافق هسته‌ای رجزخوانی می‌کنند گفت برخی از کسانی که مخالف این توافقند همانهایی هستند که می‌گفتند جنگ عراق فقط چند ماه طول می کشد و با سرعت به سمت جنگ حرکت کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای اوباما افزود ما می دانیم که آن گزینه چه تبعاتی داشت و چه هزینه های جانی و مالی را به ما تحمیل کرد. حالان که راه های هوشمندانه تر و مسئولانه تری نیز برای دفاع از امنیت ملی ما وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا بارها بر ضرورت کاربرد دیپلماسی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران تاکید کرده و از جمله روز دوشنبه به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توافق اتمی گفت دیپلماسی مؤثرترین روش برای مانع شدن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این در حالی است که برخی از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا با توافق هسته‌ای وین مخالفت کردند. اسرائیل نیز این توافق را یک توافق بد و اشتباهی تاریخی نامیده است. اما باراک اوباما تاکید دارد که این توافق انتخابی میان دیپلماسی و جنگ بوده است و به گفته او رهبری واقعی آمریکا آن زمان معنا دارد که از مذاکره نهراسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در جمع سربازان قدیمی ارتش ایالات متحده از آمریکاییانی که در ایران زندانی هستند نام برده و خواستار آزادی آنها شده است. آقای اوباما گفت تا زمانی که شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه در ایران زندانی شدند به خانه باز نگردانیم از پا نمی نشینیم. وی افزود جیسون رضاییان روزنامه‌نگار باید آزاد شود. کشیش سعید آبدینی باید آزاد شود. امیر حکمتی مأمور سابق نیروی دریایی باید آزاد شود و ایران باید به ما کمک کند که رابرت لوینسون را پیدا کنیم. پایان نقل قول. کاخ سفید به تازگی اعلام کرده بود که بازگشت آمریکایی‌های زندانی در ایران در اولویت کارهای دولت باراک اوباما است. در میان نام‌هایی که آقای اوباما به آنها اشاره کرده است، رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI، پلیس فدرال آمریکا، حدود 8 سال قبل در ایران ناپدید شده است.
گزارشی بوده از حسین قویمی. و ما علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای در سخنانی از یک سو سعی در توضیح توافق هسته‌ای داشته و از سوی دیگر تاکید کرده است که ایران از توسعه فناوری های دفاعیش عقب نخواهد نشست. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران هر نوع موشکی که صلاح بداند، چه با سوخت مایع، چه با سوخت جامد، چه با برد کوتاه، چه با برد بلند میسازد و تنها از ساخت موشک‌های اجتناب می‌کند که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند. آقای ولایتی در گفتگوی با دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده است که موشک‌های ایران مانند شهاب و سجیل شامل بندهای توافق وین نمی‌شوند، چرا که به گفته او هیچگاه برای حمله کلاهک هسته‌ای ساخته نشدند. روز دوشنبه هم عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران توضیح داده بود که آن بخش از ممنوعیت‌ها در قطعنامه شورای امنیت درباره موشک‌هایی است که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارند که جمهوری اسلامی نیز در این زمینه هیچ گونه برنامه‌ای ندارد. البته مقام‌های مذاکره کننده ایرانی همچنین در 48 ساعت گذشته چندین بار توضیح دادند که موضوع دفاعی ایران چه در زمینه فناوری موشکی که 8 سال منع آن در قطعنامه ذکر شده و چه فروش سلاح که همچنان با ممنوعیتی 5 ساله روبروست در متن برنامه جامعه اقدام مشترک برجام ذکر نشده است و از همین رو اگر ایران در پی نقض این موضوعات مندرج در قطعنامه شورای امنیت برآید توافق جامعه را نقض نکرده است. مشاور رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سیاست‌های منطقه‌ای ایران پرداخته و گفته است که این سیاست‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد، بلکه تقویت هم می‌شود. آقای ولایتی صحبت از تغییر احتمالی سیاست‌های ایران را فضاسازی رسانه‌ها خوانده و گفته است که حمایت جمهوری اسلامی ایران از به گفته آقای ولایتی مبارزان منطقه با محور خط مقاومت همان است که بوده، بلکه تقویت هم می‌شود. پیش از این آیت الله علی خامنه ای تاکید کرده بود که توافق جامعه اتمی سیاست ایران در مقابل آمریکا را هیچ تغییری نخواهد داد و جمهوری اسلامی از حمایت دوستان خود در منطقه دست نخواهد کشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا اما این اظهارات را مایه نگرانی دانسته بود.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی راجع به برنامه جامع توافق هسته‌ای برای نمایندگان مجلس توضیحاتی دادند. محمد زرقامی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده است که اصولا نقش مجلس در این زمینه چیست؟ رضا علیجانی:
یه نکته رو باید در رابطه با مجلس در ایران در نظر بگیریم و اون این هست که مجلس اساساً در مسائل اساسی سیاسی ایران و مسائل عمده‌اش از ابتدای انقلاب تا حالا نقش چندانی نداشته. ماجرای هستی هم به همین شکل است. حتی مصوبه‌ای که به شکل تک ماده اما در 3 ماده مجلس قبلا تصویب کرد، عملاً خودش رو خلأیت کرد. یعنی 2 ماده از اون 3 ماده رو ارجاع داد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و در تفسیری یکیش هم ضمن اینکه به اصول 77 و 125 قانون اساسی ارجاع داد، اما نگفت که باید به تصویب مجلس برسه، گفت که به مجلس ارائه شود. اما حالا به نظر من یه مقدار برای مشابه سازی با سیری که باید در کنگره آمریکا طی بکنه، اینکه در ایران هم گفته بشه ما هم چون این سیری رو باید داشته باشیم، و یه نظرم برای رعایت تشریفات آقای ظریف در مجلس رفتن. و من فکر می‌کنم علی‌رغم شلوغی که قبلش نیروهای افراطی کردن، ولی به هنگام تصویب با یه رأی بالایی، یعنی بالای 200 رأی، 212 رأی موافق تصویب شد، فضای مجلس هم فضایی است که به هر حال از بیرون براش خط رفته و اینکه بایستی بپذیرند این توافق رو از چارچوب مذاکرات که تحت نظر در بیت رهبری و رهبر و شورای عالی امنیت ملی بوده خارج نشن.
یعنی در اصل الان نقش شورای عالی امنیت ملی پررنگه در به رسمیت شناختن این توافق؟
بله دقیقاً. البته بازم این روی کاغذ هست و در واقع مصوب اصلی، مصوب کننده اصلی خود آقای خامنه‌ای هستند با حالا مشاورینشون که خب در دوران مذاکرات هم لحظه به لحظه در جریان بودن. آقای خامنه‌ای ضمن این که گفتن من وارد جزئیات نمیشم، چند بار جزئیاتی رو به عنوان خط سرخ اعلام کردن و این نشون میده که چه در رابطه با مذاکرات هستی و چه در مسائل مهم سیاست خارجی حرف آخر رو خدای خامنه‌ای خواهند زد. از این نظر به نظر من توافق در ایران هیچ مشکلی نخواهد داشت اجراش و تخلفی صورت نخواهد گرفت، مگر خوب در طرف غربی اتفاق بیفته که اونجا هم خوب هرچند از ایران احتمالش بیشتر هست، اونجا هم خیلی بعیده که اتفاق مهمی بیفته پس از تصویب در شورای امنیت سازمان ملل. بنابراین ما باید بیشتر به پس از توافق و پس از تحقق توافقنامه و اینکه این چگونه تداوم پیدا کنه در سیاست‌های دیگر باید فکر کنیم.
ولی اگر نگاه بکنیم به حضور امروز علی اکبر صالحی و همچنین محمد جواد ظریف در مجلس، به هر حال آقای صالحی به نوعی دفاع کردن از وجوه فنی این توافقی که صورت گرفته، با توجه به خب شخصیت آقای صالحی و به هر حال تعلقات سیاسیش، تا چه اندازه این دفاع میتونه کمک کنه به پیشبرد این توافق؟
این توضیحات خوب به یه مدار توضیحات اقناعیست برای این که جلوی جفت‌سازی ها گرفته بشه. وگرنه مجلس خوب، یکی از نمایندگان مجلس آقای احمد بخشایش که از عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است، گفت که ای کاش کنگره آمریکا این رو رد بکنه. یعنی یک نماینده مجلس ایران خودش رو در واقع مسلوب الاختیار میبینه و آرزو میکنه کنگره رد بکنه، کنگره آمریکا. اما در مجموع رو میشه در چارچوب یک استراتژی کلان دید، استراتژی که به هر حال آقای خامنه‌ای و بیتشون و نظامی امنیتی هایی که دست بالا رو در قدرت دارن در پیش گرفتن. و اون این که اولا آقای خامنه‌ای از خودشون خلع مسئولیت بکنن و عملا در سود شریک باشن نه در زیان. دوم این که این جریان میخواد مذاکرات رو و توافق رو تحقیر بکنه و درش تشکیک ایجاد بکنه، یعنی تا از یک امتیاز مثبت در مناسبات سیاست داخلی به نفع دولت و اعتدالیون و اصلاح طلب و به یک نقطه ضعف تبدیلش بکنه. البته این خب تلاش بیهودی است، در صندوق‌های رأی در انتخابات بعدی نشون داده خواهد شد که این موفقیت دیپلماتیک به هر حال در سبد دولت محسوب میشه از نظر افکار عمومی. و نکته بعدیش هم این هست که سیاست اینها این هست که سیاست خارجی کشور رو و تنش زدایی رو به قبل از مذاکرات برگردونن.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. ساعت 15 دقیقه و اکنون 16 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا ادامه میدهیم.
آقای خامنه‌ای، به خواسته ما مردم احترام بگذارید. خواسته ما مردم انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست. خواسته ما مردم حقوق و بشر، آزادی و برابری و رفاه است.
از این وسیله میخوام استفاده کنم به آقای جعفری فرمانده سپاه بگم مردم ایران تصمیم گرفتن که از این توافق هسته‌ای حمایت کنن. شما قراره که سرباز مملکت بشی، در خدمت مردم باشی، نه اینکه تعیین تکلیف کنی. چیکاره شما آقای عزیز؟ نه شما و نه دوستانتون این حق رو ندارید که در مقابل اراده مردم ایستادگی بکنید. انشالله یه روز اینو بفهمین و برین تو خونه هاتون بشینین سر جاتون.
برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کوبا بسیار برای ما غرورافکن هست، غرورانگیز هست و باعث تعجب ماست. باید که از ایشون پرزیدنت اوباما قدردانی کنیم که این قدم بزرگ رو برداشته، ولی ای کاش اینقدر جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کرد.
من بچه بودم وقتی کارتون پینوکیو می‌دیدم، با اون بچگی به این فکر میکردم که چرا پینوکیو نمیفهمه که اینا دفعه قبل گولش زدن، بازم دفعه بعد حرفشون گوش میکنه. مردم ایران چرا فکر نمیکنین که چند بار میخواین از اینا وعده بشنوین باز بزنن زیرش باز بیافتین دنبالش؟ وحید هستم از جزیره قش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتن. و اما بنابر یک نظرسنجی تازه که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC در ایالات متحده آمریکا تهیه کردند، اکثریت مردم این کشور از توافق جامعه اتمی با ایران حمایت می‌کنند. همزمان عمده اونها اطمینان ندارند که این توافق جلوی مسلح شدن ایران به سلاح اتمی رو بگیره. گزارشی در این باره از جان خاکزاد.
نظرسنجی انجام شده از سوی روزنامه واشنگتن پست و شبکه ABC که 29 تیر ماه منتشر شده، حاکی است 56% شهروندان آمریکا حامی توافق اتمی با ایران هستند و 37% مخالف آن. 7% نیز نظری ابراز نکردند. در نظرسنجی مشابهی که پس از تفاهم لوزان در 13 فروردین ماه انجام شد، 59% شهروندان آمریکا در آن زمان موافق توافق هسته‌ای با ایران بودند که کمی بیشتر از آمار نظرسنجی تازه است. اما در همین حال، در پاسخ به این پرسش که تا چه حد اطمینان دارید این توافق جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را می‌گیرد، 42% شهروندان آمریکا گفتند به هیچ وجه و 22% می‌گویند نه چندان، در حالی که 35% گفتند خیلی یا به شکلی و 1% نظری ابراز نکردند. در این حال اکثر شهروندان آمریکا یا به عبارتی 52% در مقابل 35% منتقد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نحوه اداره سیاسی مسائل مربوط به ایران هستند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نظرسنجی تازه نشان می‌دهد مردم آمریکا در حالی که از تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند، اما به طور عمیق به ایران بی‌اعتماد هستند، در حالی که 56% از توافق حمایت می‌کنند، اما 64% معتقدند توافق جلوی ایران را در دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد گرفت. در این حال این نظرسنجی نشان می‌دهد برخلاف نمایندگان جمهوری‌خواه که به طور گسترده‌ای مخالف توافق با ایران هستند، اما 41% از هواخواهان آنها از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند که این امر آمار کلی شهروندان طرفدار توافق را بالا برده است. در میان هواخواهان دموکرات ها توافق هسته‌ای با ایران از حمایت اکثریت بالای 69% برخوردار است.
گزارشی بود از جان خاکزاد. مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال وقوع طوفان و سیل در ایران، در حالی که مقامات سازمان هلال احمر و پزشکی قانونی از آسیب دیدن 39 شهرستان و مرگ دست کم 13 نفر خبر دادند، رئیس ستاد بحران کشور گفته است که عمق این حوادث در حد یک شهرستان کوچک هم نبود و نباید بزرگ نمایی شود. رئیس سازمان هواشناسی ایران هم انتقادات حاکی از نادرست بودن پیشبینی‌های این سازمان را رد کرده، در حالی که سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرده است که هیچ اطلاع‌رسانی از طریق سازمان هواشناسی درباره حادثه روز یکشنبه انجام نشده و این سازمان، یعنی سازمان آتش‌نشانی، از طریق تماس‌های مردمی از این حادثه اطلاع پیدا کرده است. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، در واکنش به سیل و طوفان در تهران و البرز گفته است که حوادث غیر مترقبه به زلزله محدود نمی شوند. او گفته است که نگرفتن عبرت از طوفان سال گذشته که جان 5 نفر را گرفت، این بار با رکورد دیگری از ناکارآمدی در پیشگیری به موقع از وقوع بحران‌های احتمالی، 12 کشته، 82 مجروح و 10 مفقود را به ثبت رسانده است. او گفت که پیامدها به تهران و البرز محدود نبوده، بلکه سیل 7 استان دیگر از جمله خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان و مازندران را نیز گرفتار کرد. رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران مشکل را به دو دلیل احتمالی ربط داده است و میگوید یا نقص در پیش بینی و اطلاع رسانی است، یا آنکه فاقد قدرت تنظیم سیستمی یک پارچه به منظور آمادگی در برابر بحران پس از پیش بینی هواشناسی هستیم. او افزوده است سازمانهای امداد و نجات در عین ناباوری با تماسهای مردمی به صحنه روانه شدند و میافزاید که این فاجعه است. معصومه آباد به این نکته هم اشاره کرده که 40 است که در کشورهای پیشرفته سیستم هشدار سیل وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز روز سه‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر گفته است که خسارات ناشی از طوفان و سیلاب اخیر تنها بر اثر 7 دقیقه بارندگی رخ داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را جویا شده است.
بنده هم در تهران نظرات متفاوت و گاه متضاد رو شنیدم. در یک طرف شنیدم که سازمان هواشناسی اعلام کرد که به خاطر وجود ویروس در کامپیوترهاش نتوانست این رو ابراز بکنه، ولی خود من شنیدم از رادیو که طوفان در راه است و به این صورت اخطار داد. ولی مهم این است که حتی اگر اخطار هم داده شده، ما به راستی وسایل و تجهیزات و امکانات جلوگیری از بحران رو نداریم. به طور کلی برای وقوع این حوادث با کمال تأسف، حتی اگر اعلام هم بشود، ما وسایل و تکنیک ها و ابزار مقابله با چنین بحران هایی رو نداریم.
به رغم همه انتقادات، از واکنش به پیامد بحرانی سیل و طوفان در برخی استان ها، مقام های شهری و استانی میگویند ساخت و ساز غیر مجاز و غیر استاندارد در حریم رودخانه ها، تصرف اراضی پیرامون آنها و نیز دستکاری در طبیعت عامل اصلی سیل در جاده چالوس بود که ده ها کشته، زخمی و مفقود بر جای گذاشته است. اسماعیل کهرم در تهران.
مسئله این است که سیل و بارش باران کار طبیعت هست، منتها ما آمدیم مسیرهای حرکت سیل رو بسیم با ساختمانها، با تعرض در حاشیه و سواحل رودخانه ها، در نتیجه آب نمیتوانه به سادگی و سهولت حرکت بکنه، برخورد میکنه با موانعی که ما بهش میگیم ساختمان و مردم توش هستن و با کمال تأسف باعث این خسارت ها میشه. بنابراین طبیعت کار خود شو داره میکنه، ولی ما اجازه نمیدیم که طبیعت به سهل‌ترین راه آب‌های زیاد و سیل‌ها رو روانه بکنه، باعث فاجعه میشه. وقتی که شما در جلوی جریان آب در مسیر رودخانه‌ها تأسیساتی رو بنا میکنید، مانند آبگیرها، آببندها، مسیر رو منحرف میکنید و یا با برداشت معادن شنوماسه از داخل رودخانه‌ها مسیر رو شما کج میکنید و راه حرکت آسان و سریع آب رو سد میکنید، نتیجهش همین است که ملاحظه میفرمایید. آقای طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کردند که قوه قضاییه بایستی وارد جریان بشه، به خاطر اینکه اونهایی که جواز ساخت و ساز در بستر و سواحل رودخانه ها رو دادن، کار خلاف انجام دادن، بنابراین اینها بایستی که تنبیه بشن.
خسارات مالی و جانی ناشی از طوفان و بارش شدید یکشنبه شب در مناطق شمالی ایران و استانهای مازندران، البرز و تهران سنگین گزارش شده است.
گزارشی بود از الهی روانشاد و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
به دنبال مراسم معرفی جواد نکونام بازیکن جدید سایپا در این باشگاه، گفته شد کار وی به عنوان دستیار سرمربی در تیم ملی منتفی است. البته خودش در مصاحبه با صدا و سیما این گونه بیان کرد:
دستیاری من دیگه فکر میکنم وقتی بازی میکنم شرایطش فرق میکنه.
دو ماه پیش کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نکونام را به عنوان کمک خود در کادر فنی تیم ملی معرفی کرده بود. پرونده تیم فوتبال راه آهن در رابطه با استفاده از بازیکن غیر مجاز همچنان در حال ورق خوردن است و اعلام رأی نهایی باز هم به تعویق افتاد. معلوم نیست راه آهن رفتنی است یا ماندنی. علت آنگونه که رئیس فدراسیون فوتبال میگوید ناهماهنگی میان ارگانهای مختلف فدراسیون است. عدی کفاشیان:
ورزششون این بود که دیروز بودن که نشده، تاریخ‌های مختلف گفته شده و متأسفانه عمل نشده. کمیته انضباطی یه چیز گفته، اصنافی چیزی گفته، سازمان لیگ نظر دیگه داره. به نظر من این اجماع باید در فدراسیون به وجود بیاد. انشاءالله اینو همین یکی دو روزه مشخص کنه.
البته در بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال که روز سه‌شنبه انتشار یافت، صحبت از یکی دو روز نیست و میگویند در اولین فرصت رأی نهایی صادر خواهد شد. ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که بر اساس رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، مارتین موتومبا، بازیکن سوئدی اوگاندایی تبار تیم راه آهن، از مدارک جعلی برای انتقال به این تیم استفاده کرده. بنابراین نتایجی را که راه آهن در 5 بازی آخر فصل گذشته لیگ برتر به دست آورده به سود حریفان تغییر می کند. این موضوع سقوط راه آهن از لیگ برتر را به دنبال خواهد داشت و انتخاب پیکان به جای آن در رقابت ها، و همه اینها در حالی است که 9 روز دیگر لیگ برتر فوتبال باشگاه ها آغاز می شود و هر دو تیم راه آهن و پیکان در بلا تکلیفی اند. فولاد خوزستان هم نمی داند برنامه تاکتیکی خود را برای بازی اول در فصل جدید برای مقابله با راه آهن طراحی کند یا پیکان. تیم های فوتبال بایر مونیخ و اینتر میلان که اردوی تابستانی خود را در کشور چین برپا ساختند، در یک بازی دوستانه به دیدار یکدیگر رفتند و تیم بایر مونیخ با تکل ماریا گوتس بازی را برد. در سایر نقاط جهان به ویژه در اروپا هم امشب بیش از 90 تیم باشگاهی در دیدارهای دوستانه پیش از آغاز فصل به مسافه یکدیگر رفتند که برخی از این بازی‌ها هم اکنون ادامه دارد. و تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه سواری در جهان، امروز چهارشنبه مرحله 17ام خود را به مسافت 161 کیلومتر برگزار می‌کند. تا کنون در مجموع 16 مرحله و طی مسافت 2655 کیلومتر کریستوفر فروم، دوچرخه سوار بریتانیایی، تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است به تن دارد. جمعاً 705 کیلومتر دیگر از این مسابقه باقی است که در 5 مرحله طی خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی صدای شما را خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مخالفان توافق هسته‌ای با ایران را به جنگ طلبان تشبیه کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع کهنه سربازان این کشور در پیتسبورگ گفت کسانی که از این توافق انتقاد می‌کنند شبیه همان کسانی هستند که با عجله وارد جنگ با عراق شدند و گفتند که آن جنگ فقط چند ماه طول می‌کشد. باراک اوباما گفت او ترسی از وارد شدن به جنگ ندارد، اما جنگ باید به عنوان آخرین راه حل باشد و راه هوشمندانه و مسئولانه تری برای دفاع از منافع ملی وجود دارد و آن دیپلماسی است. و افزود که این توافق رئیس جمهوری بعدی را در موقعیت بهتری برای برخورد با ایران در صورت فریبکاری قرار می‌دهد که از جمله گزینه نظامی می‌تواند باشد. اوباما همچنین گفت که در کنار همپیمانان و شرکای آمریکا از جمله اسرائیل در مقابل رفتار خطرناک ایران می‌ایستد.
We will stand with allies and partners including Israel to oppose Iran's dangerous behavior.
رئیس جمهوری آمریکا با نام بردن از شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار، سعید آبیدانی، کشیش و امیر حکمتی، گروهبان سابق نیروی دریایی آمریکا، خواستار آزادی آنها شد و گفت که لازم است ایران به یافتن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی ناپدید شده، نیز کمک کند. مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه توافق هسته‌ای یا همان برنامه جامع اقدام مشترک را آغاز کرد. بررسی توافق هسته‌ای را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه صبح سه‌شنبه متن این توافق را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از به شور گذاشته شدن متن توافق به طرح سوالاتی در مورد زمان خاتمه تحریم‌ها و همچنین ظرفیت و برد موشک‌های بالستیک پرداخت که وزیر خارجه ایران به آنها پاسخ داد. سازمان هدفمندسازی یارانها اعلام کرده است که پس از بررسی اعتراض حذف شدگان، یارانه نقدی برخی از خانوارها را از تیر ماه سال جاری دوباره برقرار کرده است. دولت حسن روحانی در ماه‌های گذشته پس از کاهش درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای بودجه سال 94، کار حذف یارانه پردرآمدها را آغاز کرد که با اعتراض تعدادی از آنها روبرو شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت باید برای جبران کاهش درآمدی هدفمندی یارانه‌ها، معادل 5 تا 6 میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر ورود چند هواپیمای جدید به ناوگان شرکت هواپیمای آسمان گفته است که اکثر شرکت‌های هواپیمایی در حال مذاکرات نهایی برای خرید هواپیماهای جدید و با سن کم هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرداد لاهوتی افزود است که موانع پیش روی خرید هواپیما در حال رفع است. صنعت حمل و نقل هوایی ایران طی دوران تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی به شدت دچار کاستی کیفیت بوده است و مسئولان ایرانی امیدوارند با رفع تحریم‌ها بتوانند با خرید هواپیماهای جدید کیفیت و کارایی این صنعت را در ایران افزایش دهند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل به اردن رفت. آقای کارتر پس از ورود با سربازان آمریکایی مستقر در اردن و جمع از همقطاران خلبان اردنی معاذ الکساسبه که پس از اسارت به دست گروه خلافت اسلامی در سوریه زنده در قفسی سوزانده شد دیدار کرد. اشتون کارتر صبح سه‌شنبه در تل آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. آقای کارتر برای اطمینان خاطر دادن در مورد توافق هسته‌ای با ایران به اسرائیل و همپیمانان دیگر آمریکا چون اردن و عربستان سعودی به منطقه سفر کرده است و از اردن به ریاض می‌رود. و یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تخصیص اعتبارات بانکی با سود ناظر به شهروندان استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به منظور مسکونسازی محل زندگی آنها در مقابله با گرد و غبار خبر داد.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای شما همراه با آزاده توکلی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. شما میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و یا مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122121 و صفحه فیسبوک ما به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
من شایگان هستم، از انگلستان تماس می‌گیرم. من می‌خوام به مردم ایران تبریک عرض کنم به خاطر که خوشحالم از اینکه یک صلحی برقرار شد و این تحریم‌های اقتصادی واقعا برطرف شده. فقط امیدوارم که همه چیز خطر به خیر بشه.
این که امضا شده تفاهم‌نامه اتمی نیست، اسارتنامه است. هدفش هم خام سلاح ایرانه. مطمئن باشید 5 سال بعد ایران میشه، به 5 سال هم نمیرسه، ایران میشه عراق و لیبی و افغانستان، همش هم به نفع عربستان.
من یه جوان ایرانی هستم ولی برای ما کار نیست. میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، شما که میگید تحریم ها برداشتیم، الان نوبت مملکت خودمونه، به جوانای ایرانی کار فراهم بیارید.
این توافق هسته‌ای را به همه ایرانیان تبریک میگن، ولی نباید یک موضوع را فراموش کرد که این بحران را خودشون درست کرده بودند، ولی وقتی دیدن که این بحران داره دامن خودشون را میگیره شل آمدند و توافق کردند.
تعامل بین آدم ها، بین ملل شادی می آورد عزیزان، شادی می آورد دوستی، ولی دشمنی آتش به پا می کند و می سوزاند و خاکستر می کند.
صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. امین در صفحه اینستاگرام ما نوشته امیدوارم توافق هسته‌ای به سود مردم باشه و همینطور شهره نوشته امیدوارم که این روند خوب ادامه داشته باشه و مردم ایران از رنج و سختی رهایی پیدا کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بارش باران‌های شدید، وزش طوفان و جاری شدن سیل در نقاط مختلف ایران تلفات و خساراتی به جا گذاشته که با هم به صدای این شنونده گوش می‌کنیم.
میخواستم در مورد این حادثه جاده کرج تا آملیس صحبت کنم. این جاده از سمت چالوس به سمت کرج یک طرفه بود و این اتفاق افتاد. آمبولانس ها از سمت کرج نمیتونستن حرکت کنن به سمت محل حادثه. میخواستم بدونم آخه چرا این سازمان ستاد بستان البرز نباید یه هلیکوپتر داشته باشه که مجبور نباشن که با ماشین برن. من موندم اصلا این جاده چرا باید یک طرفه بشه؟
همینجا جا داره از تک تک شما شنوندگان گرامی تشکر کنم که ما رو با عکس‌ها، فیلم‌ها و پیام‌های تلفنی و همینطور نظراتتون همراهی می‌کنید. این عکس‌ها و فیلم‌ها در وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام ما در اختیار شماست و باز هم منتظر عکس، فیلم و یا گزارشی از اتفاقات جالبی که اطراف شما می‌افته هستیم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. پربیننده ترین اخبار این هفته رادیو فردا مانند هفته گذشته مربوط به اخبار هسته‌ای بود و لایو بلاگ رادیو فردا که پوشش زنده اخبار و گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای بود که شامل گزارش‌های هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین هم می‌شد مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت و همینطور گزارش‌ها و خبرهایی از پایکوبی و شادی مردم پس از اعلام توافق هسته‌ای در گوشه و کنار ایران از جمله تهران. من همینجا میخوام دوباره از کاربران و شنوندگان رادیو فردا تشکر کنم که عکس‌ها و فیلم‌هایی در این مورد برای رادیو فردا فرستادند. همینطور اگر عکس‌ها و فیلم‌هایی دارید که فکر می‌کنید بتونیم با کاربران دیگه به اشتراک بگذاریم، لطفاً به info@radiofarda.com بفرستید. دوباره تکرار می‌کنم، عکس‌ها و فیلم‌هایی رو که فکر می‌کنید برای کاربران دیگه هم جالب خواهد بود به info@radiofarda.com بفرستید. از جمله پربیننده ترین عکس‌ها و فیلم‌ها باز یک سریش مربوط به مذاکرات هسته‌ای، جشن و پایکوبی در گوشه و کنار ایران و همینطور عکسایی که اخیراً به دست ما رسیده در مورد سیل در شهرهای مختلف ایران از جمله کرج و بانه و سقز بوده که ما منتشر کردیم. لطفاً اگر عکس و فیلمی در این مورد دارید و برای ما بفرستید تا دیگر کاربران رادیو فردا هم بهتر مطلعشن که در گوشه و کنار ایران الان چه اتفاقایی میفته و در این زمینه با چه مشکلاتی مردم روبرو هستند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
از تازه‌های وبسایت باید بگیم که یک گزارش ما منتشر کردیم در مورد آلودگی هوا و پیرمغزی، یعنی اینکه سلول‌های مغز پیر میشن تحت تاثیر آلودگی هوا و آزاده اسدی که یک خانه و یک زمین رو تهیه میکنه این گزارش رو برای رادیو و برای وب درست کرده که مورد توجه خیلی قرار گرفته و شما رو واقعا تشویق میکنیم که به وبسایت رادیو فردا برید و این گزارش رو بخونید و بشنوید. اگر روی موبایل وبسایت و خبرهای ما رو مشاهده می‌کنید متوجه شدید که طرح وبسایت رادیو فردا روی موبایل تغییر کرده. ما هم اکنون بعضی از مشکلاتش رو داریم حل می‌کنیم و لطفاً به ما اطلاع بدید نظری که در این مورد دارید و اگر موقع مشکلاتی روبرو میشید چون این طرح جدیده و احتمال داره که مشکلات تکنیکی باشه که ما از اون مطلع نیستیم و ما تمام کوششمون رو خواهیم کرد که این مشکلات هرچه زودتر حل شد.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی استاد زاده و با تشکر مجدد از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.